آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خورشید همدم هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 1 اپریل سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام.
و شام بخیر، طاهری سفر هستم و در این برنامه از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 عصر است و در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای مهم این ساعت جلب میکنیم.
و نخستین خبر هم از دوشنبه است. از امروز کدکس نوی جنایی تاجیکستان حکم اجرا گرفت که صلاحیت های دادسا را بیشتر کرده و از صلاحیت های دادستانی کاسته است. بر اساس قانون مذکور که از این پس حکم بازداشت و تحقیق و شنیدن گفتگوهای محرمانه شهروندان را تنها دادرسا صادر خواهند کرد که این حق را تا کنون دادستانی تاجیکستان داشت. و حامیان حقوق تاجیکستان می گفتند قانون پیشین صلاحیت های بیش از حد را به مقامات دادستانی داده و راه را برای بی‌عدالتی در محاکمه های دادگاهی باز می کرد. سازمان ملل نیز از حکومت تاجیکستان خواسته بود با اصلاح قانون جنایی صلاحیت های دادرس های کشور را بیشتر کند. البته جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می شنویم.
به دنبال سلسله بمب‌گذاری های مرگبار در روسیه که بیشتر از 50 نفر را کشت، رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف خواستار اقدامات سخت و قاطعانه در راه مبارزه با تروریسم شد. دمیتری مدودف امروز غیر منتظره وارد داغستان شد و با مقامات امنیتی و رهبران منطقوی قفقاز شمالی جلسه اضطراری برگزار کرد. جمهوری داغستان روسیه روز چهارشنبه شاهد بمب‌گذاری انتحاری شد که بر اثر آن 12 نفر جان دادند. دو روز پیش از این در دو حمله انتحاری در روی شهر مسکو 39 نفر از جمله 3 شهروندی تاجیکستان هلاک شدند که تابوتی آنها امروز به دوشنبه میرسد. داکو عمروف رهبری جدایخواهان چچن مسئولیت بمب‌گذاری های مسکو را بر عهده گرفت و قول داد که حمله ها به روسیه را ادامه خواهد داد. دمیتری مدودف حمله های مسکو و داغستان را حلقه های یک زنجیر خواند.
و دیگر اینکه دانشمندان معتبر اسلام از ده ها کشور دنیا امروز بمب‌گذاری های انتحاری افرادگران اسلامی در روسیه را محکوم نموده و آن را حمله های جنایی تروریستی خواندند که به گفته این دانشمندان مخالف فرموده های اسلام است. در بیانیه 24 دانشمند اسلام از جمله 5 مفتی روسیه که یک مؤسسه پژوهشی کلام دبی نشر کرده است گفته می شود اسلام جان انسان را مقدس می شمارد و هیچ آزردگی و الم حتی با آزردگی مشروع هم نمی توان چنین عملکرد قاتلوار و شریر را توجیه کرد. دیگر از مؤلفان بیانیه مفتیان اعظم مصر، سوریه، لبنان، بوسنیا و کشورهای دیگر در آمریکا و اروپا بودند.
دولت چین گفت تلاش‌هایش را برای حل مسالمت‌آمیز بحران برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران ادامه خواهد داد. کینگ گانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، امروز در شهر پکین گفت
چین از مسئله برنامه های اتمی ایران نهایت نگران است. ما با تمام طرف های سهم در گفتگو هستیم تا راه حل دیپلماتی و مناسب این مسئله را پیدا و پیشرفت کنیم.
پیشتر از این بیانیه چین به مذاکرات جدی با آمریکا برای اعمال دوره چهارم تحریمات سازمان ملل علیه ایران موافقت کرده است. چین تا کنون مایل به اعمال تحریمات نو علیه ایران نبود. کشورهای غربی میگویند ایران میخواهد زیر پرده برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بمب اتمی بسازد، ادعایی که ایران پیوسته رد کرده است.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز بازدید رسمی خود از کشورهای آسیای مرکزی را آغاز کرد. او اول از ترکمنستان دیدن و با مقامات عالی رتبه این کشور گفتگو خواهد کرد. همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد از مرکز منطقوی دیپلماتیای پیشگیری کننده در آسیای مرکزی و اینستیتوت ملی دموکراتیا و حقوق بشر در ترکمنستان دیدن میکند. سپس بان کی مون به قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان سفر میکند و در جریان بازدید از آسیای مرکزی بان کی مون همکاری‌های منطقوی مبارزه با تغییر اقلیم، راه‌های تشویق رشد و کاهش کمی‌زاتی را بررسی خواهد کرد. بنا به گزارش ها مسئله داغ تقسیم آب در کشورهای آسیای مرکزی یکی از موضوعهای اصلی گفتگوی بان کی مون با رهبران منطقه خواهد بود.
و مقامات رسمی قرقیزستان فعالیت فورم یک روزنامه متعلق به نیروهای مخالف را متوقف کردند. دادستانی یک ناحیه شهری بیشکک گفت روزنامه مذکور با دعوت مردم به سرنگونی حکومت قانونی قانون در باره مطبوعات را نقض کرده است و دادستانی از دادگاه خواست تا فعالیت نشریه فورم را متوقف کند. بنا به گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی، دادستانی بیشکک از مقاله روزنامه فورم از روز 30 مرد عصبانی شده است که در آن گفته میشد اگر در کشور ظلمات فرارزد هر فرزندی آن باید به برق تبدیل یابد. و نمایندگان روزنامه میگویند ادعای دادستانی بی اساس است و بستنی روزنامه هم انگیزه های سیاسی دارد. فورم روزنامه سومی مخالفین قرقیزستان است که تا یک ماه اخیر بسته می شود.
بله شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای از این هم بیشتر با گزارش و عکس و نوارهای ویدیویی مربوط را می توانید از وبسایت ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت هم در دوشنبه 7:06 می شود و حالا چندی از گزارش های را معرفی می کنیم که در نیمه اول مجله شامگاهی و تا 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
اصلاحات تاریخی در نظام دادگاهی تاجیکستان که وکیلان دفاع سالها باز منتظرش بودند.
بازدید بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای آسیای مرکزی و توقعات از این سفر.
تابوت های قربانیان انفجارهای مسکو بعد دوشنبه می رسند.
و ادامه بحث دایر به موقع گیری های کشورهای منطقه در برابری ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون.
جزا برای خوشحالی، ناظر انتخاباتی حزب نهضت اسلامی هنوز در بازداشتگاه است. و شنوندگان عزیز، شروع میکنیم از دوشنبه. خب از انتظارهای سخت خویشاوندان 3 نفری که در انفجارهای شهر مسکو قربان شدند و حالا در فروگاه شهر دوشنبه منتظر تابوت جگربندان خویش هستند. قرار است همین شام، شاید همین لحظه ها، تابوت های اسلام جان ایشانوف و نادیربک قرشیوف از ناحیه تورسونزاده و امید عبدالرحمنوف از ناحیه وحش به دوشنبه وارد شود. همکار ما شهلای گلخواجه در فروگاه دوشنبه است و پیش از برنامه از او خواستم تا فضای آنجا را برای ما و شما تصویر کند.
الان ما در فرودگاه شهر دوشنبه قرار داریم، زیرا قرار است که در چند لحظه نزدیک هواپیما با اجساد مهاجران تاجیکی که چند روز پیش بر حادثه تروریستی در متروی مسکو به هلاکت رسیدند آورده شود. و هرچند مردم در خود فرودگاه زیاد هستند، ولی پیوندان مهاجران هلاک شده اونقدر زیاد به نظر نمی رسند، چون گفتند که 2-3 نفر از هر نفری فقیده در اینجا حضور دارند که باید جسدها را تا به منزلشان برسانند. و چند ماشین یوری تجلی و کارمندان حفظ حقوق نیز در فرودگاه است. هرچند قرار بود که هواپیما ساعت 7 به وقت دوشنبه وارد فرودگاه دوشنبه شود، اما متاسفانه گفتند با سبب های فنی نتوانست این هواپیما وارد تاجیکستان شود. و حالا طبق معلومات پیشکی قرار است ساعت 6:30 به وقت محلی جسد های مهاجران فقیده به فرودگاه انتقال یابد و ما حالا انتظار آمدن هواپیما هستیم و در چند لحظه دیگر با دست یافتن امکانات و پیدا کردن معلومات بیشتر ما شنونده عزیز را حتما در جریان خواهیم گذاشت.
بله شهلای گلخواجه، خبرنگار رادیو آزادی، از فرودگاه دوشنبه با مجله شامگاهی صحبت میکرد. همان گونه که شهلا هم گفت، با رسیدن تابوت ها حتما شنونده ارجمند شما را در جریان خواهیم گذاشت.
بله و خورشید، همین لحظه به دست ما خبر رسید که تابوت ها الکی وارد شهر دوشنبه شدند و پیش از ورود تابوت ها به دوشنبه، همکارانم با الهام اشنظرف، امکی اسلام جان اشنظرف، هم صحبت شدند و دایر به سرنوشتی او پرسیدند که با هم میشنویم.
باز بچه جیانم شد اسلام جان کمالویچ اشنظرف. 7 سال پیش خونده گرفته بود، 2 سال شد تمام کرد، کار برامانه بود. همین وقت تلفت کار برفتنی بود و جلش قطعید. همین فالا کپ شمال است. یک فیلم را گروسچیک بورن کار میکردن نه یا
کای اخرون بر اومده بودن تاجیکستان به دیدن
4 سال شد. نه پدرش رفته اومده، نه سال پیش رفته اومده، مادرش نایده بوده.
خب بعد شما چقدر فهمید که مثلا اون کس فرفتی دن در
همون شناسه من هسته بچه هستم دور مرفته گه همینه تلفن کردن که همه فلکه چوده دیم ممکن نیفته استه و من با جهن شما تلفن کتی خبر افتیم و دین از سهر اصولتو آمدیم همین رهبریت اصولتو مردم کردن خبر گرفتیم همشه آنه کرده رو دیم
شما از سفره تلفن کردن؟
هم تلفن کردن که همین دودار اومده که همین طرف دا وایم کرده بود همین کس خبر یفته همه دکمیت ها رو کرده
در یک اویله چند نفر هم اومد؟
برای اویله اکم یک همین جیلم بود دو دختر یک سرچه دیگه دارد اکم اما خودم ها 11 کسی هم
زن ندوشت هم؟
نه حاله همین تویستان با نیت کرده بودیم ماه آگوست توی میکنم گفته تهرگری کردیم نشد اکفه
اومد میکردن همی وقت همی وقت کور میکردن خونه
البته بچه خوب بود آیلشن فکر میکرد که همی یوردم کنه پدرم در مادرم در هر محتنم باشتن هفت دو محتا چه خیلی که این کن دارد نفرشون دارد
سری کلانی خونه بود
یکم از دخترش دویمش همی پسرش بود هر دو بودک دو مایده همه
صحبت بود با الهام اشنظروف امو یا امکی اسلام جان اشنظروف که روزی دوشنبه در انفجارها در متروی شهر مسکو به هلاکت رسید و تابوتی و همراه با تابوتی نادربک قرشیف و امید عبدالرحمنوف از ناحیه وخش چند لحظه پیش وارد دوشنبه شدند و ضمن همین موضوع امروز در وبسایت رادیو آزادی نظری زیادی جمع کرده است و به گفته همایون شهریار مسئول وبسایت رادیو آزادی نظرها دایر به هلاکت این سه جوان هنوز هم به دست ما میرسند و حالا از همایون میشنویم که مردم دایر به حرکت این جوانان ناکام چی میگویند.
خبری که هنوز هم سر واکنشترین مطلب در تورنمای آزادی باقی مانده است انتقال جسد سه جوان تاجیک که در ترکشوی مسکو کشته شده بودند به دوشنبه میباشد. اکثر خوانندگان با بیان تعزیه به خانواده کشته شده ها به آنها صبر و تحمل خواسته و تلاش کردند تا دلشان را تسکین میدهند. از جمله کارمندان شعبه معارف از ناحیه حصار در یک نامه دست جمعی نوشته اند که آنها برای قربانیان ترکشوی مسکو اندوهگین بوده و اهل آیله آنها پدر و مادران خواهر و برادرانشان هم درد اظهار می نمایند. پروینه از کلاب نوشته است چه روزی سخت آمد بر سر این مردم بیگناه بیچاره جوانان 20-25 ساله. اینها بیچاره ها از این دنیا هیچ چیز ندیدن غیر از عذاب دوری، بیوطنی، خونوکی و گرسنگی. نوشته خورشید از خوجند را می خونم. دریغ مرگ مهاجر در غریبی. با مرگ نابهنگام گرفتار شدن تاجیک این درد برای تمام ملت است که با چه حسرت این جهان مرگان دنیای فانی را ناگهان ترک گفتند. صد افسوس که شاید با آرزوی پوشیدن جامه دامادی و امید به زندگی شیرین به روسیه رفته و این حادثه دچار گشتند. نوار ویدیویی از فرودگاه دوشنبه با صحبت و گفتگو با خویشاوندان این جوانهای قربانی شده علکه در تورنمای آزادی نشر شده است. خبر دیگری که در این بستگی نشر کرده مسئولیت ترکش ها را بر دوش گرفتن داکو عمرف رهبر جدای خواهان چچن میباشد. در زیر این خبر خواننده سن پترزبورگ با داکو عمروف خطاب کرده است که چند نفر به پسر و دختر، به زن و شوهر، به پدر و مادر ماندند. مگر رسول خدا همین گونه رفتار کرده است؟ مگر اسلام پاک این را می آموزد؟ از قفای همین گونه انسان ها چند مسلمان خواهران و برادران را اینجا غم می دهند. خود سیوم مرد سه خواهر اسلامی را در مترو لاتوکوب کردند. ملکه از دوشنبه نوشته است هیچ باورش نمیآید که این عمل خونبار را مرگ طلبهای زن در مرکز مسکو به رویانه و ناترسانه انجام داده باشند. ملکه میگوید به ورسیه های حکومت چندان باور ندارد. شنونده های گیرامی اسمی سه جوان تاجیک را که قربانی ترکشوی مسکو گشتند بار دیگر یادآور میشوم. امید عبدالرحمنوف سال تولدش 1986، نادربک قرشیف سال تولدش 1986، اسلام جان اشانوف سال تولدش 1985.
و شنونده عزیز اگر شما هم حرفی گفتنی دایر به این موضوع دارید و یا میخواید فقط به خویشاوندان این جوان مرگان ابرازی تسلیت کنید پس سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj و خوب برمیگردیم به استودیو دوشنبه و برنامه رو با گزارش ها از آنجا ادامه میدیم. خورشید بفرمایید.
بله طاهر و شروع میکنیم از اصلاحات مهم در نظام دادگاهی تاجیکستان، چون در خبرها هم شنیدیم از همین روز 1 اپریل کدکس جنایی و ماموری حکم اجرا گرفت که موافق با معیارهای بین المللی بوده و صلاحیت های دادرس ها را دادرس های تاجیکستان را بیشتر کرد. از جمله صلاحیت صدور حکم بازداشت را به دادرسان تاجیک دادند، زیرا در گذشته وکیلان دفاع و حامیان حقوق میگفتند که دادستانی با داشتن هم حق صدور حکم بازداشت و هم تفتیش خودسری زیاد میکنند.
برای خورشید و گفتگوها تبر میدونیم دایر به اصلاح کدکس جنایی و ماموری تاجیکستان قریب 10 سال باز ادامه داشت و بعدی 10 سال این اصلاحات اکنون انجام شد. حالا از همکارم میرزا نبی خلق‌زاد میشنویم که اصلاحات مذکور در نظام دادگاهی تاجیکستان برای بهبود وضع حقوق انسان در کشور چه خواهد کرد؟
دادن سانکسی حبس نفر گمانبر، به حبس خانگی کشیدن آن، گوش دادن گفتگوهای تلفنی افراد گمانبر، به حبس گرفتن مالکیت شخص عیبدار شونده، موافق کدکس مرافعوی جنایی جدید از امروز به بعد در تاجیکستان تنها و فقط با اجازت دادگاه صورت خواهد گرفت. طبق کدکس پیشین تا کنون این عملها از جانب دادستانی در تاجیکستان صورت می گرفت و این وکالتها مربوط به سیستم دادستانی بود. این چه معنا دارد؟ اگر موافق کدکس پیشین مفتش برای گرفتن اجازه حبس خانگی به دادستانی مراجعت می کرد، دادستانی بدون کدام پرسش از افراد گمانبر سانکسیا را به دست مفتش می داد. ولی حالا چی؟ یاور رئیس دادگاه عالی تاجیکستان حضرت قل ابراهیموف:
قرار مفتش هم بیاموزد، حجت های لازمه باشد، دلیل ها ثابت شده باشند، اجازت میتیند برای حبس نمودن شخص یا گفتگوی اموال، حبس مراسلات و هکذا و اختیار سود گذاشته شده است. البته در دایره قانون اجازه حبس یا اجازه دادن برای حبس حضور عیبدار شونده حتمی است.
طبق شرح یاور رئیس دادگاه عالی، مفتش تنها در آن صورت اجازه سانکسی را خواهد گرفت که اگر شخص عیبدار شونده همراه با وکیل مدافع به تالار دادگاه دعوت شده و تمام مسائل موجود بررسی شود. نفر گمانبر طبق قانون جدید تنها در آن صورت بدون بازپرسی افراد عیبدار شونده اجازه سانکسی داده می شود که اگر شخص گمانبر یا جوابگر به دادگاه حاضر نشود و از قلمرو کشور فرار کند. در آن صورت هم از وکیل مدافع او پرسیده شده، سپس سانکسی داده خواهد شد. و باز یک حالت دیگری فرق کننده کدکس جدید از پیشین در این است که مهلت بازداشت شخصی گمانبر در بازداشتگاه موقتی یا پیشکی کاملا دیگر است. وکیل مدافع تاجیکستان عبدالقیوم یوسفوف:
حال حاضر این مهلت با 15 ماه پیش بینی کرده شده بود، ولی متاسفانه بودن نفرایی که از این مهلت زیادتر در محکمه ها نگاه داشته میشدند و در حالتی به تفتیش و تلاورگی گرداندند، این حالت روزی گردانده شدن جریان خود را سر میکرد. حاضر در با قبول قانون نو این مهلت در مجموع 18 ماه را در بر میگیرد. یگان شخص از 18 ماه زیاد در حبس پیشکی بوده نمیتواند.
اگر در قانون پیشین عیبدار کننده با انگشت به عیبدار شونده مناسبت میکرد، حالا حق هر دو برابر و موافق به دو پله برابر یک ترازو هستند. حقوق شناس وکیل مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان محمد علی وطنوف این مسئله را چنین شرح می دهد:
چیزی اساسی که حتی بیشتر از اونه که اجازه به حبس گرفتن رو به از مخامس پرکاتور بشو دادن، در این کدکس پیش از همه تامین پرینسیپی مباحثه سودی می باشد. یعنی کدکس نو پیش بینی کرده است که طرف ها در محاکمه سودی، یعنی هم حمایت کننده و هم ادعا کننده، برابرند و آنها از امکاناتی برابر در وقت تفتیشات پیشکی و تفتیشات سودی برخوردار می شوند. یعنی عهده‌داری اثبات کردن عیب و ذمه عیبدار کننده می گذارد و در نوبت خود حمایت شونده که عیبدار شونده عهده‌دار نیست که بیگناهی خود را اثبات کند.
کدکس مرافعوی جنایی که تاکنون فعال بود، در زمان شوروی در سال 1961 موافق معیارهای زمان کمونیستی قبول شده بود و تا امروز عمل می کرد. هنوز 15 سال قبل با پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و بر اساس عهده‌داری‌های حکومت تاجیکستان مستقل پس از شوروی جهت حفظ ارزش‌های انسانی می‌بایست این قانون تغییر می‌یافت. به قول حقوق‌شناسان، تا این چند سال اخیر حکومت تاجیکستان بارها دچار تنقیدهای شدید سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر و کشورهای دموکراتی شده است و موضوع به دادگاه دادن وکالت‌های مزبور از بحث‌های این چند ساله بود که اکنون جامعه عمل پوشید. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم اجرا گرفتن کدکس جنایی و ماموری تاجیکستان که یک بخش مهم آن دادن حق صدور حکم بازداشت به دادرس ها است، حقی که تاکنون مقامات تفتیشاتی تاجیکستان داشت.
و ضمناً حامیان حقوق در تاجیکستان از این اصلاحات استقبال کرده و گفتند امیدوارند کدکس نو در امر رعایت حقوق انسان در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. در صحبتی که دایر به این موضوع با سرگئی رمانوف نماینده سازمان دفتر حقوق بشر و ولایت قانون در تاجیکستان داشتم، نخست از او پرسیدم که چی گونه مشکلات وجود دارد که میتواند مانع اجرای مناسبی قانونی نو شود.
تا امروز مسائل فنی اجرای این کدکس وجود دارد، از جمله مقامات مربوط تا کجا می توانند منطقه های تاجیکستان از جمله ناحیه های دوردست کشور را به قدر کافی با دادرس های صاحب تجربه تامین کنند. مثلا در ناحیه مرغاب تا چند وقتی پیش تنها یک دادرس کار می کرد و بر اساس قانون نو باید در یک محل حداقل دو دادرس باشد، زیرا دادرسی که حکم بازداشت صادر کرده است بعد آن حق بررسی پرونده مذکور را نخواهد داشت. دیگر مسئله در امر اجرای قانون مسئله تأمین مالی بود که در آینده برمیخیزد. مسئله دیگر بالا بردن دانش دادرس های کشور برای اجرای کدکس نوی جنایی و مأموری است. از این رو به فکر من تمام این مسائل در نزد شورای عدلیه کشور قرار خواهد داشت که نهاد تنظیم و آماده کننده دادرس ها می باشد.
سرگئی رمانوف، حقوقدان بیوروی حقوق بشر و ولایت قانون در تاجیکستان، دایر به مشکلات اجرای کدکس نوی جنایی و مرافعوی تاجیکستان صحبت میکرد. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش در مورد سفر دبیر کل سازمان ملل به کشورهای آسیای مرکزی ادامه میدهیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
بله، برنامه را ادامه میدیم. آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، امروز بازدید رسمی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از کشورهای آسیای مرکزی شروع شد. سفر بان کی مون به منطقه در حالی است که بحث ها دایر به تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی از هر وقت دیگر دیده داغ‌تر شده است و همکاری های کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان و ازبکستان در مرحله بسیار حساس یا پایانی قرار دارد. حلقه های سیاسی در منطقه امیدوارند که مهمترین دیپلمات جهان حداقل آتش این بحث ها را تا اندازه فرو خواهد نشان.
و اما این توقع از دبیر کلی سازمان ملل تنها نیست. حامیان حقوق هم امیدوارند که بان کی مون از حکومت هایی که خودکامه در آسیای مرکزی خوانده شدند خواهد خواست تا به حقوق مردم کشورهای خود احترام گذارند. از جمله هیومن رایتس واچ، سازمانی معتبر حامی حقوق انسان، در آستانه سفر بان کی مون از او تقاضا کرد تا این مسئله را به رهبران منطقه گوش زد کند. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
حامیان حقوق بشر امیدوارند که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در نخستین سفر به آسیای مرکزی بررسی موضوع حقوق بشر را در سرخط برنامه های خود قرار می دهد. پیش از سفر دبیر کل به آسیای مرکزی، هیومن رایتس واچ، یک سازمان دیدبان حقوق بشر، از او خواست چالش های عاجل مربوط به حقوق انسان را با مقامات دولت های منطقه مطرح کند. نماینده هیومن رایتس واچ ریچل دنبر در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: به اندیشه من اگر دبیر کل سازمان ملل متحد، مهمترین نهاد بین المللی، موضوع حقوق بشر را مطرح کند، این تأکید بر اهمیت مسئله خواهد بود. رهبران آسیای مرکزی نمی توانند از بررسی وضع حقوق بشر فرار کنند، زیرا این موضوع از طرف شخص مهم و مثل دبیر کل مطرح می شود.
Concern raised by somebody as important as the Secretary General.
اولین رئیس جمهوری آسیای مرکزی که از دبیر کل پذیرایی میکند قربانگلی بردی محمدوف است. سفر بان کی مون در ترکمنستان روز پنجشنبه شروع شده روز جمعه انجام می‌یابد. ریچل دمبر میگوید امیدوار است که دبیر کل با استفاده از سفر خود بر رهبر ترکمنستان و مقامات دیگر این کشور فشار بیاورد. ما امیدواریم که دبیر کل مسائلی مثل ضرورت باز بودن ترکمنستان برای نظارت بین المللی، ضرورت از زندان آزاد نمودن محبوس‌های سیاسی، ضرورت بازنگری سراسری پرونده‌های سیاسی زمان پرزیدنت سفر مراد نیازوف را بررسی کند. اما انتظار می رود که بان کی مون در این سفر مسائل داغ منطقه آسیای مرکزی، بحث‌های مرزی، جنجال بر سر استفاده ذخایر آب و انرژی و زیست محیطی را مطرح می کند. به دنبال انجام سفرش در ترکمنستان، دبیر کل برای ملاقات با قرمانبیک باقیف به قرغزستان می رود و سپس سفر خود را در ازبکستان ادامه می دهد. بازدید دبیر کل از ازبکستان در حال آغاز می‌یابد که چند پیش کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد ازبکستان را برای ناکامی در برابر پژوهش‌های خونریزی‌های اندیجان و سرکوب کردن اعتراضگران انتقاد کرد. ریچل دمبر از بان کی مون می‌خواهد با تلاش‌های اسلام کریموف و مقامات دیگر ازبکستان در به گفته او سرکوبی جامعه شهروندی مقاومت کند. بان کی مون را در تاجیکستان روز دوشنبه پذیرایی خواهند کرد. مقامات کشور تلاش دارند جامعه جهانی را به بی‌ضرر بودن نیروگاه آبی و برقی راغون متقاعد سازند. و آخرین کشوری که دبیر کل از آن بازدید به عمل می‌آورد قزاقستان است. پرزیدنت این کشور نورسلطان نظربایف دبیر کل را روزهای سه شنبه و چهار شنبه مهمانداری می‌کند. در 8 سال اخیر از زمان سفر کافی عنان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد هیچ مقام اول سازمان ملل به منطقه سفر نکرده است. برخی ناظران از آن نگرانند که سفری بان کی مون به جای بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر پشتیبانی رهبران منطقوی را تامین میکند. مثل سفر سال گذشته دبیر کل به معنمر که صرف نظر از امیدواری زیاد نقض حقوق بشر را کاهش نداد و بی نتیجه انجام شد. اما خانم دمبر میگوید بان کی مون مسئول است که بر ختم نقض حقوق بشر پافشاری کند، حتی اگر این عمل دیگرگونی را به بار نیارد.
سجده میرزاد دایر با آغاز بازدید بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از کشورهای آسیای مرکزی گزارش میداد. آنگونه که گفتیم سفر بان کی مون به منطقه در حالی است که جنجال ها دایر به منابع آب در آسیای مرکزی یکی از خشک‌ترین گوشه های جهان ادامه دارد و این مسئله باعث تیرگی رابطه تاجیکستان و ازبکستان است که سر موضوع ساختمان نیروگاه راغون با هم کشمکش دارند. امروز بحث مذکور هم در مطبوعات ادامه کرد و در این باره گزارش داریم از همکارم ذوالفقار اسماعیلیان.
وزارت خارجه تاجیکستان از ادعاهای سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه در رابطه با طرح احداث نیروگاه راغان اظهار نارضایتی کرده است، در حالی که تاجیکستان برای برگزاری اکسپرتیز بین المللی زیست محیطی نیروگاه راغان رضایت داده در این باره با بانک جهانی میمراندوم امضا کرده است. دولت نظری در این باره افزود
اوید با گزاراندن اکسپرتیز در نیروگاه برقی آبی راغان از جانب تاجیکستان مشکلاتی نیست و عجایب آن است که امروز این مسئله باعث دامنزنی و بحث های زیادتی شده است که در آن بعضی کشورها اشتراک میکنند، گرچند این موضوع علاقه حل شده است. از جمله آن چیزی که جناب سرگئی ایوانوف در توشکان گفت از همین قبیل است و ضرورت به این گونه بازگشت به این موضوع و آن را در سرخط صحبت قرار دادن، این یک چیزی از نگاه ما زیادتی بود.
این در حالی است که به اطلاع رسانه های خبری ازبکستان سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه پس از دیدار و گفتگو با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در جمع خبرنگاران گفته است فدراسیون روسیه معتقد است که ساختمان هر نوع نیروگاه و آبانبار کار در منطقه آسیای مرکزی باید با رضایت کشورهای همسایه ساخته شود، از جمله نیروگاه روغان در تاجیکستان و قنبر آتا در قرقیزستان. گذشته از این سرگئی ایوانوف گفته است که در روابط و همکاری میان ازبکستان و روسیه هیچ مشکلی وجود ندارد. این در حالی است که به نوشته رسانه‌های خبری روسیه، شرکت ویم بیلدن روسیه در تاشکند با تقاضای دولت ازبکستان از فعالیت باز مانده بود و در ماه دکبر سال 2009 فعالیتش قطع کرده شده است. همچنین شرکت ایرافلوت روسیه در ازبکستان نیز با مشکل روبرو است. گذشته از این بارها مقامات روسیه از اقدامات ازبکستان در رابطه با سد ایجاد کردن این کشور در روند همگرایی در قلمرو کشورهای همسود اظهار نارضایتی کرده بودند. برای مثال ازبکستان که دوباره به عضویت سازمان پیمان دسته جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع پیوسته است، از 42 سند مهم همکاری تنها 10 تاش را امضا کرده است که در فعالیت این سازمان مشکلی جدی ایجاد کرده است. به این دلیل برخی از کارشناسان سخنان اخیر سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه در تاشکند که از موقع ازبکستان پشتیبانی کرده است را با سفر قریب الوقوع اسلام کریموف به مسکو ربط داده میگویند که در گفتگوهای مسکو موضوع تمدید قرارداد گازی میان ازبکستان و روسیه مطرح است و روسیه با این ارزیابی ها در مورد ساختمان نیروگاه روغان در تاجیکستان و قنبراتا در قرقیزستان که ازبکستان مخالف است، روسیه میخواهد قرارداد سودمند را با ازبکستان امضا کند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان در این باره گفت:
منفعت های شرکت ابرقدرت گازپروم روسیه با صفت مناسبت های بین المللی روسیه تحت تاثیر گذارد. با گوجو اگر من لوله های یعنی قبر های گاز رود، مناسبت یعنی روابط روسیه با همون طرف می رود. برای همین این یک خصوصیت خاص سیاست بیرونی روسیه شده.
برخی دیگری کارشناسان پشتیبانی روسیه از موقع ازبکستان و قزاقستان در مورد ساختمان نیروگاه روغان در تاجیکستان و قنبراتا در قرقیزستان را یک نوع سیاست دوگانه این کشور خواندند. به گفته آنها در حالی که روسیه در ساختمان نیروگاه قنبراتا 2 با قرقیزستان توافق همکاری دارد و گذشته از این بیش از 10 شرکت انرژی روسیه در ساختمان نیروگاه روغان در حال حاضر فعال هستند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث و موقع گیری ها در برابر ساختمان نیروگاه برق آبی روغان در آسیای مرکزی. شنوندگان عزیز، مجله شامگاه رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من خورشید همدان با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
بله، و ساعت هم در شهر دوشنبه 7:31 دقیقه شد، در شهر پراگ 4:31 دقیقه عصر. در این فرصتی برنامه یک توقفی کوتاه میکنیم، ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم. برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با رادیو آزادی بمانید.
از خاطر از خواب سی جام مستی رویا دو سه پیمانه می خواند یکی افریشت ای خاکی اما خاموشی و پاکی پری ای ساحل دریا بسوی خانه می خواند تو کجا رفت جوانی تا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من
آید جا
جوانیم دوباره از فلک از یاد به آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم سری خود را دوباره می گذارم روی زانویت زی حسرت های پنهانم سرودی نو می سازم آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یاد تو دنبال من یادی به خاک خورده من آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و شنوندگان عزیز حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در نیمه دومی برنامه با هم میشنویم.
اوج گرفتن
قاچاق مواد مخدر در ناحیه های هممرز با افغانستان تاجیکستان.
جزا برای خوشحالی ناظر انتخاباتی حزب نهضت اسلامی هنوز در بازداشتگاه است.
و هنرمندان بدخشی در روز 1 اپریل نه هنرنمایی بلکه تئاتر خود را تعمیر میکنند. خوب شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی برنامه تاجیکی رادیو آزادی است. طبق اطلاع منابع امنیتی منطقه کولاب، اخیراً یک گروه مسلح قاچاقبر افغان وارد ناحیه شوراباد واقع در مرز تاجیکستان با افغانستان شده و مال و اموال ساکنان دهه‌های نزد مرز را غارت کردند. به این دلیل یک گروه ویژه از کارمندان نیروهای انتظامی و امنیتی از شهر کولاب عازم ناحیه شوراباد شده و مشغول کشف و بازداشت افراد مسلح افغان در این منطقه هستند. مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کولاب در ناحیه شوراباد قرار دارد و فعالیت این گروه دولتی را پیگیری کرده است. قبل از برنامه در گفتگو با وی نخست در مورد فعالیت این گروه دولتی با هدف کشف و بازداشت افراد مسلح قاچاقبر مواد مخدر افغان پرسان شدیم.
همکنون این گروه مقامات انتظامی که از نمایندگان کمیته امنیت، کمیته سرحدات و میلیشای محلی عبارت است، موضع های دهه واریان و دهه قواق این ناحیه بازدید میکنند و این موضع ها رو زیر نظارت گرفتند. از این پیشتر یک عملیات مشترک دیگر در همین ناحیه از جانب مقامات انتظامی پیاده شده، در نتیجه این زد و خورد 6 نفر قاچاقچی کشته شده است و در نتیجه همین عملیات از این گروهی که گفتیم 6 نفرشون کشته شده است و مقامات میگن آنها دقیق نکردن که چقدر بودند. این گروه 118 کیلوگرم بنگدونه کشف و یراقهای آتشفشانی از این گروه مصادره شده است.
بله، سبب چی هست که چنین حادثه ها همچنان ادامه دارد؟ مقامات نظرشون چی است نسبت این؟
در 2 سال پیش بیش از 2000 سر حیوانات مردم از جانب قاچاقچیان غارت شد و نورسان و جوانان نیز از جانب این قاچاقچیان به گروگان گرفته شده بودند. و مشکلات مرزی در این است که ناحیه شوراباد ناحیه بلندکوه است و کوه و غار و کوتلی خیلی دفنورست دارد و مشکلی دیگر این مینکوری به حدود 30,000 هکتار است که در زمان شوروی و زمان جنگ شهروندی از جانب مرزبانان روس پورا مینکوری شده است. همکنون مقامات مرزبانی در این ناحیه و دیگر مقامات انتظامی میگویند این منطقه خیلی نظارتش دشوار است، بدان خاطر که سرباز و آنهایی که نظارت میکنند نمیدونند که در کدام موضع و مین گذاشته شده است و نمیتوانند در آنجا مستقیما در همه اون موضع سربازان سرحدبان حضور داشته باشند و این موضوع رو پورا زیر نظارت بگیرند.
ولی آیا خطوط مرز یا خط مرز میان تاجیکستان و افغانستان در همین منطقه شوراباد مشخص هست؟
در ناحیه شوراباد که با دولت اسلامی افغانستان 156 کیلومتر خط مرزی دارد، خط مرز مشخص است، دقیق است. یعنی اینجا دقیقش در اون است که همون رودخانه پنج که میان ناحیه شوراباد و دولت اسلامی افغانستان میگذرد، این همون منطقه مرزی است که هنوز در اواخر عصر 19 روس‌ها و انگلیس‌ها میان هم تقسیم کرده بودند.
بله، در این حالت خود روحیه مردم چگونه است؟ در چه شرایط زندگی دارند؟
ببینید که اکثر مردم دهات ناحیه شوراباد با آنها تهدید دو جانبه با آنها وجود دارد. یعنی آنها را مقامات انتظامی کشور برای همکاری با گروه قاچاقبران و همکاری با آن گروه غارتگران برخی آنها را همکار میدونند و استنتاق و پرسش میکنند. از جانب دیگر ببینیم خودی همین قاچاقچیان افغان به غارت مال و اموال آنها دست دارند. نفران زیادی هم ساکنان این دهه نورسان و جوانان با اون طرف رودخانه از جانب قاچاقچیان به گرو برده شده بودند.
شما که صحبت های با مقامات ناحیه و همینطور با مقامات انتظامی و امنیتی داشته، در خود ناحیه شوراباد نظر اونها چی است؟
بله، صحبتی که امروز ما با رئیس ناحیه شوراباد ابراهیم عزیز داشتیم، ایشون قید کردن که برای پرزور کردن همین منطقه مرزی در ناحیه شوراباد از وزارت مدافع کشور و از کمیته سرحدات دعوت کردند تا نیروهای بیشتر به این منطقه ارسال گردد. و ببینید که پس از رفتن سرحدبانان روس از این منطقه، مرز به هر حال خیلی خوبتر نظارت می شود. اما از لحاظ دیگر هنوز هم سرحدبانان ما از لحاظ تکنیکی کمبودی زیاد دارند.
مومین احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلاب بود که درباره فعالیت گروه ویژه کارمندان نهادهای انتظامی و امنیتی برای بازداشت گروه مسلح قاچاقبر مواد مخدر در ناحیه شوراباد صحبت میکرد. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه میدهیم.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 مارت سال 2010 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 21 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 سحر روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و می رویم به خطلان تاجیکستان. مقامات حزب نهضت اسلامی می گویند بازداشت عضو این حزب و ناظر انتخاباتی حزب نهضت خلاف قانون است و مقامات رسمی باید این نفر را رها نمایند. محمد روزی برهانوف را که در انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه ناظر بود، بعد دخالت به جریان انتخابات متهم کنند و تحقیق پرونده او از طرف دادستان ادامه دارد. ناصر جان مامورزاده در این باره از شهر قرغان‌تپه مرکز خطلان گزارش می‌دهد.
رئیسات سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت خطلان از مورد بازداشت قرار گرفتن عضو این حزب در ناحیه وخش ولایت خطلان اظهار نگرانی میکنند. اخیراً دادستانی ناحیه وخش علیه عضو حزب نهضت محمد روزی برهانوف با اتهام مداخله به کار کمیسیون انتخاباتی پرونده جنایی باز کرده او را روانه محبس موقتی نموده است. قلندر صدرالدین زاده رئیس سازمان خطلانی حزب نهضت در این رابطه گفت هم حزب بازداشت شده اش در جریان انتخابات ماه فوریه عضو قدعه رایدهی رقم 22 نوحیه وخش بوده، اما عمل خلاف قانون صادر نکرده است. بیدای جنوب صدرالدین زاده قضیه مذکور از آنجا سر زده است که در این قدعه رایدهی نامزد حزب نهضت اسلامی آی محمد تاوروف و معاون رئیس نوحیه وخش زرینه گورزوه برای دریافت کرسی وکیلی مجلسی محلی وارد رقابت شده، اولی بر دومی پیروز آمده است.
نامزد ما پیروز شد، در اونجا دا عضو زیادتر گرفت که در اون چسکه برهان و محمد روزی در اونجا
از طرف حزب نظام در همون چسکا کار میکرد. با معلوماتی که ما داریم بعد که آواز دادن، آواز گرفتن، آواز زیاد وقتی که نامزد ما میگیره تورای محمد، این یعنی دستاش برداشت و گفته است ما غلبه کرده، که این فکر میکنم با دل او سفر است که اونها را نفرید است. دیگه در اون روز انتخابات دیگر یگان گپ در این چسکا گذشتگی نیست، هیچ چیز شدگی نیست در اونجا.
با این وجود به گفته جناب صدرالدین زاده، روز جمعه 26 مارت مقامات انتظامی عضو قطعه رایدهی محمد روزی برهانوف را بازداشت و به محکمه موقتی روانه کردند. به اطلاع مفتش پرونده مذکور از دادستانی ناحیه وخش، نفری متهم در روز انتخابات به تقلب کاری راه داده، طبق نشاندادی اعضای دیگر قطعه رایدهی برگه های رای را به جای انتخاب کننده ها خط زده است. با نظر داشته این همه، دادستانی ناحیه از مقامات حوزه انتخاباتی تقاضا کرده است تا نتایج انتخابات اخیر بیکار کرده شده، پیروزی نامزد حزب نهضت لغو و رایدهی الوگی برگزار شود. و اما قلندر صدرالدین زاده، رئیس سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان، میگوید رایدهی در قید انتخاباتی رقم 22 وخش شفاف صورت گرفته، نامزد این حزب پیروزی بدون بحث به دست آورده است و قانون شکنی کردن عضو قیده رایدهی از حزب نهضت را نیز زیر سوال میبرد.
وقتی که ما از اوچاسکا پرسیده شدیم، از اوچاسکا پرسیدیم، اوچاسکا میگه که یگان گپ در ما گذشتگی نیست و قرار نامزدا برآمدگی است. نامزدی که از ما است در اونجا او در سسیه حکومت نوحیه علاقه اشتراک کرده گیده و قرار اونا را برآمدگی دیگر از طرف اوچاسکا یگان چیزی تول ما نشنیدیم. اونها نگفته شدن که این گناه را کرد یا اون گناه را کرد، از کدام خط ایرا گناهگر کرده سم ده برای ما معلوم نیست.
با این وجود، علیه عضو حزب نهضت اسلامی محمد روزی برهانوف طبق ماده 150 کدکس جنایت تاجیکستان پرونده باز شده، در صورت ثابت گردیدن گناهش در دادگاه او را جزای حدی اکثر 4 سال محرومیت از آزادی یا پرداخت جریمه برابر به 300 معاش حد اقل انتظار است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان، این نخستین پرونده علیه عضو حزب نهضت اسلامی در ناحیه وخش نیست. اخیرا دوستانی همین ناحیه علیه قیمت الله مرادوف، نامزدی دیگری این حزب، به وکیلی مجلسی محلی با اتهام دوزانگی پرونده جنایی باز کرده، برای بررسی به دادگاه ناحیه وخش ارسال نموده است. با این همه، در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان و مجلس های محلی وکیلان مردمی در ناحیه وخش ولایت ختلان، 3 نامزد حزب نهضت اسلامی برنده شده، وکیل مجلس محلی انتخاب گردیدند. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تقاضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای رهایی یک عضو این حزب از بازداشتگاه. شنونده عزیز ارجمند، با این گزارش خوب برنامه ما تمام نمی شود و ادامه دارد. حالا یک آگهی کوتاه دیگر دایر به شماره تلفن رادیوی آزادی می شنویم. شما می توانید از طریق این تلفن پیام های خود را به ما بفرستید و سپس برمی گردیم و برنامه را ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
کمیته پارلمانی بلژیک چند پیش با اتفاق آرا طرح قانونی منع پوشیدن هر نوع روسری و لباسی را که مانع شناسایی پره شخصیت شود تصویب کرد. این قانون که من جمله پوشیدن برقع را نیز به زنان مسلمان منع خواهد کرد، یک قانونی بی سابقه و نادر در اروپا خوانده می شود. قانونگذارانی که از این سند پشتیبانی کردند، رای گیری خود را یک پیام قوی به اسلامگرایان خواندند. قرار است طرح قانون در پایان ماه اپریل برای رای گیری در پارلمان بلژیک گذاشته شود. در این باره گزارش جالبی داریم از همکارم لطیفی لطیفی.
طبق این لایحه قانون بلژیک، زنها حق نخواهند داشت فرنجی را در محل‌های عمومی، نظیر خیابان‌ها، باغ‌های استراحتی مردم، ورزشگاه‌ها و در بناهای حکومتی و عمومی ببر کنند. طرح قانون با تشبث حزب لیبرالی بلژیک، جنبش اصلاحات طلب به پارلمان پیشکش شده بود. رهبر این حزب دانیل باکولاین ضرورت تصویب قانون را به تلویزیون بلژیک چنین شرح داد:
Une personne ne peut pas s'arroger le droit de voir l'autre sans être vu elle-même.
هیچ کس حق ندارد طلب کند که روی دیگر شخص رو ببیند تا دمی که روی خودش پنهان باشد. من فکر میکنم که این اینچنین به ننگ و ناموس انسان ربط دارد. حبس شدن زن در زیر برقع در جامعه متمدن غیر قابل قبول است. این گام پارلمان بلژیک به دنبال تصمیم بحث برانگیز شروع مکتب‌های منطقه فلاندرز برداشته شد. شروع مکتب‌های فلاندرز پوشیدن رویسری‌های اسلامی را در مدارس دولتی منع کرده بود. آن زمان مقام ارشد شروع دولتی دادگاه عالی اداری کشور به مکتب‌های بلژیک هشدار داده بود که با جاری نمودن چنین تحریم آنها از چارچوب صلاحیت‌های خود بیرون می‌روند و هفته گذشته شروع این قاعده را لغو نمود. انتظار می‌رود قانون علیه برخه و نقاب با مخالفت جامعه بزرگ مسلمانان بلژیک روبرو شود. وکیل پارلمان از حزب جنبش اصلاحات طلب دانیل دوکارم یکی از مؤلفان لایحه قانون به رادیو آزادی گفت آن اشخاصی را که قانون نو را ویران کنند کدام مجازات انتظار است.
La loi prévoit une amende de 15 à 25 euros et d'une peine de prison de 1
در قانون جریمه ها از 15 تا 25 یورو و یا حبس موقتی به مهلت های از 1 تا 7 روز پیش بینی شده است. خوزی دادگاه تصمیم میگیرد که شخص را چگونه جزا دهد، با جریمه یا با مهلت پوشی پنجره. این مجازات را نمیشود در یک جایگی استفاده برد. اگر شخص قانون را بار دوم ویران کند، پس قاضی میتواند این شخص را به زندان روانه کند. دوکارم گفت پوشیدن برقع در بلژیک سال از سال افزایش مییابد و حزبش باور ندارد که این طرز لباس پوشی با طلبات جامعه امروز و یا با طلبات امنیت عمومی هماهنگ میشود. بسا در اطراف لباس عنعنوی اسلامی در اروپا سالهای اخیر رو به افزایش نهاد. شماره زیادی اروپایی ها بر این نظرند که برقع به افرادگرایان اسلامی منسوب است. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی گفته بود که با لباسی که روی انسان رو میپوشد و با معین نمودن هویتش خلال میرساند در جامعه دنیوی فرانسه جای نیست. با وجود این مشورت کمیته پارلمان فرانسه برای منع پوشیدن برقع در نهادهای عمومی از جانب شورای دولتی فرانسه دستگیری پیدا نکرد. در گزارش شورا که 3 مارت انتشار شد گفته می شود این کار تهدید به حقوق است که آنها را هم قانون اساسی فرانسه و هم کنونسیه حقوق انسان اروپا ضمانت می دهد. امکان جاری شوی قانونی که پوشیدن برقع را منع کند در کشورهای مختلف نظیر هلند، آستریا و دانیا مورد آموزش قرار گرفته است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
و گزارش دیگر برنامه هم دایر به مسائل مذهبی است و روحانیان تاتار هشدار دادند که جدای اندازه اختلاف اندازه دینی می تواند کشور را به جنگ شهروندی روبرو کند. این مسئله را همکارم اسکندر خواجه میرزاده همراه با بخش تاتاری رادیو آزادی در میان گذاشت و در نزد ماست و تفصیلات بیشتر را از او می شنویم. بفرمایید اسکندر.
بله، بخشی تاتاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد که به قول یکی از علمای اسلامی این جمهوری، توسعه جریان وهابیه در قلمرو جمهوری تاتارستان روسیه پیامد بد داشته می‌تواند. معاون مفتی این جمهوری ولی الله یعقوب گفته است نباید امکان داد که مسلمانان تاتارستان به حنفی و وهابی تقسیم شوند. یعقوب این عقیده را در کتاب زیر عنوان حنفی باش تأکید کرده است. یعقوب با دستگیری حکومت و مخالفت به نفوذ خارجیان در میان مسلمانان تاتارستان معروف می باشد. او بر این نظر است که برخورد در بین مسلمانان می تواند کشور را به جنگ و جدال و به مقاومت شهروندی رساند. با گفتی معاون مفتی تاتارستان و وهابیان پیروان دیگر مذهب و رویه ها را اصلا مسلمان نمی شمارند و از این رو چند پیش او طلب کرده است که به مانند جمهوری داغستان روسیه تاتارستان نیز جریان وهابیه را ممنوع اعلان کند. در کتاب یعقوب ذکر شده است که 95% مسلمانان تاتارستان پیروی مذهب حنفی هستند و آن باید به حیث مذهب اساسی اعتراف گردد. با گفتی یعقوب تاتارستان در مقابل پیروان جریان وهابیه که از مذهبهای فوق العاده محافظه کار بوده در عربستان سعودی سرچشمه می گیرد کاری را انجام نداده است. یعقوب انعنه های حنفی ترکیه را همچون نمونه برای پیروی یادرس کرده است. در آنجا به گفت یعقوب فقط پیروان مذهب حنفیه حق دارند که وظیفه امام مسجد را اجرا کنند. یعقوب اختلاف انگیزی دینی در لبنان و عراق را به خاطر آورده طلب کرده است که چاره های جلوگیری از توسعه وهابیه در تاتارستان اندیشیده شوند.
تشکر همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود که دایر به هشدار روحانیان تاتار از اختلاف اندازی دینی صحبت میکرد. خب برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر با گزارشی جالبی از بدخشان ادامه میدهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشونه بد و من تایری سفر با اتفاقی همکارم خورشیدی همدم در خدمت شما هستیم و طور میدونیم امروز 1 اپریل است و طور باز هم میدونیم امروز روزی خنده است و در این روز دروغ هم میگویند یکدیگر را فریب میکنند تا بهانه برای خنده باشد. اما در این روز خبرنگاری رادیو آزادی در بدخشان میرزا جلال شاه جمال با سراغ حجونگاران شیرین سخن بدخشانی رفت و یک گزارش واقعی فرستاد که با هم میشنویم.
در بدخشان بعد جشن وحدت میخندند. اونر پیچه شنوخته و جنگور محبوب تئاتر موسیقی مزکفی خوروغ جوبرشو خوبورشو میگوید که جهت چند سال بوز در نفسوزی قرار داشتن یکونه تئاتر اون او از امکانیت خندوندن مخلصان محروم استند. اونر پیچه زور کرد که اما با انجام نفسوزی تئاتر به افتخور تجلیل روز وعدت اونو با برنامه نوجویشون که در همکوری با اونر پیچه شورت دولت و موده کردند و مورد خنده و استیزا قرار دادن اشخاص کارگوریز و فیزون تیگرد توجرون به انصوف و نوبسامون اوی زندگی وارد قلب اوی تشنگونی از شیخی در بدخشان خواهند شد.
خنده بسیار چیز خوب است. ما امروز 1 اپریل است و صد افسوس که تئاتر در تعمیر است. اگر نه ما برنامه خنده داشتیم، من شورت دولت رو چند سال نشان ندادیم، اما خنده رو ما میخواستیم اگر صحنه می بود، اگر یک تالار می بود نمایش می دادیم.
اما در فیرست چوربین اوی فرنگی جشن وعدت نمایش تئاتری کنونی ده شده رقص و ترانه و نمایش نامه شیرین شاشو تیمور ذکر یافته برنامه های جوی از دویره اون بیرو موندند. با گفته کارشناسان مسئولین دوره فرنگ بیشتر با اهمیت سیاسی و غویوی داشتن برنامه فرنگیشون تمرکز دادند و خندوندن مردم را در روز اوی وحدت نلازم می شمارند و از این را انتظار می رود که اجونگرون در صحنه تن او پس از برگزاری جشن زور خوان کرد. جوبر می گوید که اما در مدت بسته بودن تئاتر وی مورد اجونگوریش را باعث برنده در توی اوسای قل داده است و بخاطر بولیدگی تب اوزدرین ایجادم کرده است. وی گفت
در بدخشان نظیر می گویند، یعنی قریب لطیفه است، مثال گوییم بیشتر رو می بیارد. من چون برنده همه توی های سور خورسندی مردمی بدخشان هستم، اصلا جوانان را خیلی تبریک میکنم، خانه آبادی میگم، زندگی چه معنا داره. دیگر البته توی بیخنده نمیشد، توی یک مجلسگاه نیست، اونجا باید خنده باشد، شوخی باشد، رفیقی باشد، دوستی باشد. من با جوانان شوخی میکنم که دیدید استاج من 20 سال است، من 20 سال زندار هستم و یک شعر گویا مخصوص برای خود نوشتم. خداوند مرا زندار کردند، در آخر با بلایم یار کردند، طبق شویی و کاری جامع شویی همه برگردن من بار کردند. بعضی ها فکر میکنند لیکن من در عمرم طبق شویی نکردم، جامع شویی هم نکردم، یکان کارخانه با نمیکنم، زنک میکنه دقیقتا، لیکن بیشتر خنده به زنک ها میشن. خیلی زن است، بالیدگی خاطر زن ها، زن مادر است، زن خواهر است، زن است، زن یک چراغ خاندان است. به زن زندگی کردن مشکل نیست، لیکن بیشتر خنده چیزا درباره زن. یا که یک تا شعرک دیگر، یک زن میخواست است که مسکو رود، شباش میگن، شباش پولی بسارتن، خیلی میگن مردک یک دعا کن، یک دعا کن، که خیلی میگد زنک و خیلی دعای من شما با نمیشود، من شود شما زن، روید از خلیفه دعا گیرید. نه یک مردک، ما شما خیلی چند سال زندگی کردیم. مردک اول گفت است که نروید، اونجا شهر دیگر است، اونجا آدم های خیله است، این خیلان 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 خیلان. بعد یک دعا داد است، خداوندی کریمی وزارا، پذیری از دلی من این دعا را، یگانه التجا دارم خدا را که دیگر بر نگرداند شما را.
جشن روز خنده را با هنرمندان تئاتر بدخشان شنیدیم و با این گزارش شنونده عزیز و ارجمند بخش اول مجله شامگاهی در روز پنجشنبه 1 اپریل به پایان رسید.
اما برنامه های دیگری رادیو آزادی منتظر شماست. پس از یک ترانه دیگر خبرهای تازه را میشنویم، سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز را. با ما باشه.
من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را، بهود خوارم میکنی. من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را، شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکند، یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا. من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را،
جگر دارم درد و جگر دارم دیده تر دارم درد و جگر دارم اما بازارم می سوی تو نظر دارم اما بازارم می سوی تو نظر دارم به هود خارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه رحمیت من دوست میدارم تو را به خود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه رحمیت من دوست میدارم تو را شبها با یاد روی تو خون از تو دل جان میکند یار سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را
Radio